که تداوم بسته شدن تنگه هرمز مدت زمان کاهش منابع قابل استحصال از خلیج فارس رو به شدت افزایش میده، چرا که خب مخازن نفتی ویژگی دارن که اگر به قول معروف مدتی دچار کاهش برداشت بشن، دوباره برگردوندنشون به جریان برداشت قبلی بسیار زمانبر خواهد بود. لذا وقتی یک مخزن نفتی فعالیت میکنه نباید این توقفی درش ایجاد بشه و باید همین جریان استحصال نفت از اون استمرار پیدا بکنه. اگر هم اونجا فروشی صورت نگیره باید این نفت ذخیره سازی بشه، ولی اگر مجبور بشن که در واقع در شاه نفتی رو به اصطلاح ببندن و جریان استحصال نفت از اون رو متوقف کنن و این متوقف شدن استمرار پیدا کنه، منجر به کاهش جریان برداشت نفت از اون مخزن میشه. و این موضوعی است که در مورد نفت محدوده خلیج فارس بسیاری از کشورهای مصرف کننده نفت رو نگران کرده. پیش بینی ها از ابتدا این بود که بین 45 روز تا 3 ماه زمانی هست که طول میکشه تا مخازن نفتی قابل تکمیل شدن در محدوده خلیج فارس کاملا تکمیل بشه و کشتی هایی که در خلیج فارس حضور داشتن تکمیل بشن، و وقتی این اتفاق بیفته دیگه تولید کنندگان نفت مجبور به کاهش استخراج نفت میشن و این ممکن هست که کاهش 10% الی 20% عرضه نفت در بازارهای بین المللی رو به مدت 6 ماه الی 1 سال افزایش بده نسبت به حالت عادی. یعنی اگر همین امروز این اتفاق افتاده باشه و همین امروز هم ما تنگی هرمز رو باز بکنیم، باز هم کاهش عرضه نفت ممکنه بین 6 ماه تا 1 سال استمرار پیدا بکنه و این میتونه شوک خیلی بزرگی رو به بازار انرژی در دنیا منتقل بکنه. همین مسئله یک فشاری رو به دشمنان ما وارد میکنه که در واقع ما وقتی میبینیم خیلی براشفته ترامپ اعلام میکنه که اون تنگه لعنتی رو باز بکنید، به خاطر فشاری هست که در واقع از زاویه افکار عمومی دنیا به خاطر گران شدن حامل های انرژی در اثر حمله ناجوانمردانه امریکا به ایران به دونالد ترامپ وارد شده. نکته دیگه که این مقصد خیلی مهم هست این هست که از اونجایی که این جنگ رو ما آغاز نکردیم و طرف مقابل هم در واقع علارغم این که ما در میانه یک مذاکره در واقع مسالمت جویانه با اونها بودیم به ما حمله کردن، در واقع جریان های فکری در دنیا به این میاندیشند که مقصر وقوع این جنگ مطلقاً و علل اطلاق ایالات متحده امریکا و دونالد ترامپ هست و همین مسئله موجب شده که برخی کشورهای اروپایی این فشار ناشی از تورم و این فشار ناشی از گران شدن حامل های انرژی رو نه پای ایران که تنگه هرمز رو بسته، بلکه پای دونالد ترامپ و دولت ایالات متحده آمریکا می نویسن. همین مسئله موجب شده برخی از کشورهای اروپایی در نوع نگرش خودشون به امریکا به عنوان حافظ منافع اونها و به ایران به عنوان کشوری که می تواند آینده جریان انرژی رو برای اونها تمهید بکنه کاملا تغییر دادن. شاهد این هستیم که برخی از کشورهای اروپایی از مشارکت و همکاری با آمریکا در مسائل مربوط به این جنگ در واقع روگردان شدن و بعضی ها هم مواضع بسیار آشکاری در ضدیت با این جنگ اتخاذ کردن. فکر میکنم تداوم این وضعیت و اعمال فشار اقتصادی به کشورهایی که سالها به ما فشار اقتصادی وارد کردن میتواند آینده منطقه و آینده جهان رو تحت تاثیر قرار بده و به اون سیطره یک جانبه امریکا بر سیاست خارجی کشورهای اروپایی پایان بده.
بله آقای دکتر، یکی از نشریات هم به تازگی خبری رو منتشر کرده، جالبه، به یک نکته جالب اشاره کرده، گفته که مصیبت ترامپی، یعنی اگر حالا همین امروز تنگه و هرمز هم باز بشه اما این مصیبت حالا هست، این از لحاظ اقتصادی میتونه در واقع یک سناریو باشه.
ببینید این واقعیت که عامل ایجاد این بحران در منطقه و در دنیا ایالات متحده آمریکا به پرچم‌زنی دونالد ترامپ هست دیگه بر کسی پوشیده نیست. فقط باید در واقع به نوعی این فشار و این لطمات ناشی از این تصمیم نابخردانه امریکا و خطای محاسباتی دونالد ترامپ رو به دنیا نشون داد و منتظر تغییر نگرش‌ها و تغییر افکار عمومی در جهان موند. البته همچنان غلبه رسانه با اونهاست، همچنان غلبه افکار عمومی با اونهاست، منتها نمی‌شود با زور اسلحه ارتباطات و رسانه جریان‌های فکری آزاد رو قبضه کرد و مانع از آزاداندیشی اونها در دنیا شد. واقعیت میدانی امروز این هست که امریکا نمی‌تواند به راحتی کنترل تنگه هرمز را از دست ایران خارج بکنه و تنها تونسته با اعمال فشار متقابل تلاش بکنه که در واقع ایران رو متقاعد به تجدید نظر در واقع سیاست گذاری جدید برای آینده تنگه هرمز بکنه. اینجا به نظر میرسه که اهمیت نبرد اراده ها و استقامت تاریخی ملت ایران اهمیت دو برابر پیدا خواهد کرد و امیدوار هستیم که ملت ایران هم این برهه حساس تاریخی رو مثل همیشه با سربلندی پشت سر بگذاره و برگ زرینی در تاریخ کشورمون به جا بگذاره. انشاءالله.
اوضاع اقتصادی در شرق آسیا، کشورهای جنوب شرق، قدری مخصوصا در مورد قیمت سوخت و حامل‌های انرژی متفاوت تر هست و در کشورهایی همچون مالزی یا فیلیپین قیمت‌های سوخت رشد خیلی زیادی کرده. به نظرتون در آینده نزدیک در جنوب شرق آسیا چه اتفاقاتی می‌افته؟
ببینید از سال 2010 میلادی وقتی که تبعات بحران مالی 2007 ایالات متحده آمریکا منتقل شد به جنوب شرق آسیا و کشورهای جنوب شرق آسیا تاوان بحران مالی آمریکا رو پس دادن و دلیلش هم میدونید که دلیلش در واقع وجود ذخایر دلاری گسترده در سبد ذخیره ارزی این کشورها بود. خب چرا کشورهای جنوب شرق آسیا ذخایر دلاری نگه می‌داشتند؟ به این منظور که بتونن نیاز خودشون به انرژی رو با استفاده از این ذخایر ارزی تأمین بکنن. نکته مهم اینجاست که بعد از این وقایع چینی ها به این نتیجه رسیدن که باید با استفاده از پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه با کشورهای شریک تجاری خودشون در منطقه نیاز به ذخیره دلاری رو در سبد ارزی کشورها کاهش بدن. خب چین با بیش از 50 کشور پیمان دو جانبه و چند جانبه پولی امضا کرده، به این معنا که تجارت بین این کشورها نه با ارز مرجع یعنی دلار بلکه با ارز یکی از دو تا کشور طرف تجارت صورت بگیره و همین مسئله نیاز این کشورها به ذخایر دلاری رو کاهش داده و موجب تشدید نبرد تجاری و نبرد استراتژیک اقتصادی بین چین و امریکا شده. برگ بعدی این نبرد در واقع جایگزین کردن یوان برای خرید نفت به جای دلار هست، چون اون چیزی که ابتکار عمل رو برای دلار در دنیا نگه می‌داره نیازمند بودن کشورها به حفظ ذخایر دلاری برای تأمین انرژی است. اگرچه امروز آسیبی که چینی‌ها از گرانی انرژی می‌بینن نه تنها کمتر از آمریکایی‌ها نیست بلکه شاید حتی بیشتر از آمریکایی‌ها هم باشه، اما چشمانداز چینی ها به آینده اقتصادشون در صورت ورق خوردن برگه های بازی به نحو که سرنوشت تنگه هرمز تغییر بکنه، چشمانداز برای چینی ها به نحوی درخشان هست که پیش بینی میکنن شاید در آینده در واقع توافقی که دو سال پیش با عربستانی ها کردن ولی آمریکا مانع اون شد که نفت عربستان رو بتونن با یوان بخرن، این توافق به عرصه اجرا در بیاد و در واقع به نوعی پترو یوان جایگزین پترو دلار در منطقه بشه و این اتفاق بزرگی خواهد بود اگر که واقعا روی زمین این اتفاق بیفته. اتفاقاتی که امروز در تنگه هرمز داره اتفاق میفته میتونه در واقع پیش درآمدی بر پایان پترو دلار باشه و سیطره مالی امریکا رو بر دنیا در واقع به پایان برسونه و به همین دلیل چینی ها و کشورهای جنوب شرق آسیا که در واقع هم پیمان تا پولی چین هستن و مبادلات تجاری خودشون رو با چینی ها انجام میدن، چشمنداز درخشانی در پیش روی خودشون میبینن. یعنی گرانی حامل های سوخت اگرچه بهشون فشار اقتصادی میآورد، ولی در واقع چشمنداز تغییر سبد ارزی تجاری در دنیا از تک ارزی بودن و دلاری بودن به تنوع بخشی این سبد ارزی، به خصوص وارد شدن یوان به عنوان ارز جهان روا، این در واقع میتواند چشمنداز منطقه جنوب شرق آسیا را هم به طور کلی تحت تاثیر قرار بده و از این منظر برای این کشورها فرصت ارزشمندی.
بله آقای دکتر، با توجه به بحرانی که با افزایش قیمت انرژی، کاهش رشد اقتصادی و ناتوانی دولت‌های اروپایی در حمایت از شهروندانشون، میتونه به نظر شما شکافی از لحاظ دیپلماسی بین اتحادیه اروپا با آمریکا داشته باشه؟
این شکاف همین لحظه‌ای که من و شما داریم صحبت میکنیم به وجود اومده و فقط زمان داره به زیان ایالات متحده آمریکا سپری میشه و این شکاف رو عمیق‌تر میکنه. نه تنها این شکاف بین اروپا و آمریکا به وجود اومده، بلکه بین جامعه آمریکا و سردمداران آمریکا هم این شکاف به صورت روزافزونی داره خودشو نشون میده. اخیراً در واقع میبینید که در توییتر، در سایر رسانه‌های در واقع اجتماعی بسیاری به این نکته پرداختن که دونالد ترامپ سرنوشت آمریکایی‌ها رو قربانی منافع و اهداف رژیم صهیونیستی کرده و به خاطر منافع رژیم صهیونیستی وارد جنگی شده که زندگی آمریکایی‌ها رو نه تنها تحت تأثیر قرار داده بلکه به خطر انداخته. و این جریان به صورت روزافزونی داره آگاهی بخشی میکنه در دنیای امروز و خب شاهد این هستیم که تمایل آمریکایی‌ها برای ادامه جنگ با ایران در نظرسنجی که صورت گرفته به صورت روزافزونی کاهش پیدا کرده. شاهد این هستیم که چندین بار نماینده‌های دموکرات در کنگره تلاش کردن اختیارات قانونی دونالد ترامپ برای ادامه جنگ رو محدود بکنن که حالا با توجه به حمایت جمهوری‌خواها موفق نشدن. و شاهد این هستیم که در واقع فشار رسانه‌ای موجود بر علیه ترامپ رو ناچار کرد به اینکه دست به یک نمایش مضحک برای قربانی نشان دادن خودش و در معرض خطر نشان دادن خودش بزنه. و البته انقدر این نمایش مضحک و نمایشی بود که موجب تمسخر دونالد ترامپ در بین منتقدین خودش در ایالات متحده و در سایر کشورها شد. به نظر میرسه این شکاف هم به وجود اومده هم به صورت روزافزونی در حال تشدید شدنه.
بله، خدمت شما عرض بکنم که مطلب جالب دیگه هم هست که میخواستم حالا از زبان شما و از نگاه علم اقتصاد بهش نگاه بکنیم. معمولا راهکارهای برون رفت شرایط بحران در زمان جنگ برای کشورهای در حال توسعه چگونه هست؟ راهکارهایی که عملیاتی باشه و آسیب‌های اقتصادی کمتری رو متحمل بشن.
ببینید، یک واقعیتی رو باید بپذیریم. ما در میانه یک جنگ هستیم، اگرچه که آتش‌بسی و توقف میدان نبردی اتفاق افتاده، ولی همچنان جنگ در جریانه و این جنگ صرفا جنگ نظامی نیست، بلکه یک جنگ ترکیبی و هیبریدی است. خب این جنگ هیبریدی و ترکیبی شامل ابعاد اقتصادی هم میشه، شامل ابعاد شناختی هم میشه، شامل ابعاد رفتاری هم میشه و نیازمند هوشمندی مضاعف برای مقابله با ابعاد مختلف این جنگ هستیم. شما اخیراً شاهد این بودید احتمالاً که قیمت برخی از کالاها به شکل فزاینده‌ای بالا رفته و در واقع علتش رو وقتی جویا میشیم میگن که این کالاها به دلیل محاصره دریایی کشور دیگه به کشور نمیرسه، وارد نخواهد شد و با محدودیت مواجه خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از این کالاها همچنان در انبارها وجود داره و صرفاً ترس روانی ناشی از این محاصره دریایی به این در واقع اقدامات روانی و در واقع الغایی دامن زده. پس اینجا خیلی مهمه که جامعه نسبت به افکاری که وارد میشه و ترسهایی که وجود داره هوشیارانه عمل بکنه. حتی اگه محاصره دریایی هم علیه کشور ما واقعا اتفاق افتاده باشه، ما کشوری هستیم با 8000 کیلومتر مرز زمینی و دریایی مختلف و متنوع که میتواند در واقع از طرق مختلفی دور زده بشه. همین اخیراً خود امریکایی ها در مقالاتی در بعضی از نشریاتشون نوشته شده در مورد اتصال ریلی ایران و چین از طریق شمال شرق کشور مطالبی رو منتشر کردن که نشون میده که جریان واردات کالا از چین همچنان میتونه حتی به صورت زمینی برقرار باشه، اگرچه ممکنه محدودیتی داشته باشه یا هزینه بیشتری داشته باشه. همچنین ما الان از کشور دوست و برادر پاکستان به عنوان یکی از هاب‌های واردات کالا به کشور داریم استفاده میکنیم. همچنین اصلا این محاصره دریایی داره دور زده میشه و بسیاری از کشتی‌ها دارن بدون توجه به این محاصره دریایی وارد خلیج فارس میشن یا از خلیج فارس خارج میشن و ایالات متحده امریکا براش بسیار هزینه بر هست که بتواند تمام این کشتی‌ها رو رهگیری و کنترل بکنه. از این منظر هست که من عرض میکنم باید مراقبت کرد که ترس‌های اجتماعی شده ما موجب تشدید بحران نشود. باید جامعه آرامش خودش رو در مقابل این وضعیتی که پیش اومده حفظ بکنه. بخشی از تورمی که امروز باهاش سر و کار داریم به خاطر اجرای سیاستی که قبل از جنگ اتفاق افتاد که بحث حظر ارز ترجیحی بود و جایگزین کردن کالابرگ به جای اون، و بخشی از این فشار هم به خاطر افزایش ناگهانی و شدید پایه پولی به خاطر کسر بودجه که در اواخر سال گذشته باهاش مواجه بودیم. امروزه الان در وضعیتی که هستیم نباید همه این گرانی ها و تورم هایی که به وجود اومده رو پای شرایط جنگی و پای محاصره دریایی که مورد ادعای آمریکایی هم هست بنویسیم و باید هوشیارانه تر با این ترس ها و این گرانی ها مواجهه بکنیم و از رفتارهای هیستریک و نگران کننده در بازارها در خرید کالاها و اینها حتی مقدور اجتناب کنه. همونطور که رئیس جمهورمون هم فرمودن الان 30 میلیون نفر برای جانفدا ثبت نام کردن، ولی انتظار میره که مردم ما حالا در شرایطی که الان نیاز به اقدام نظامی خاصی از سوی مردم نیست، مشارکت خودشون رو برای کنترل وضعیت با کاهش و محدود کردن مصرف خودشون با در واقع مصرف هوشمندانه و رفتارهای هوشمندانه تر نشون بدن.
بله انشاءالله. خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. عصر بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
قسم به لحظه فرود موشک به چشمای معصوم کودکامون، قسم به مینا با خاک سرخش به قبرهای کوچک دخترامون، قسم به گریه های مادری که عروسک سوخته بچه شدید، تا پای جون کنار هم با خونمون می جنگی.
عید سال و عید نوروز برای ما ایرانی ها همیشه با نامگذاری همراه بوده.
نام‌های مختلفی که بنابر اولویت‌های همان سال برای مردم و مسئولین توسط رهبر انقلاب مشخص می‌شد.
حالا امسال و بعد از شهادت امام خامنه‌ای رحمت الله علیه،
آقا سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی نامگذاری سال را بر عهده داشتند.
موضوعی که به حق اولویت همه ما از مردم تا مسئولین باید باشد.
اقتصاد مقاومتی
در سایه وحدت ملی
و امنیت ملی،
نامی که از همین روزهای ابتدایی سال
باید به فکر عمل به آن باشیم.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، مدیریت رفتار مشکل ساز کودکان در بحران، چرا رفتار کودک در بحران تغییر می‌کند؟ در شرایط بحرانی مثل بلایای طبیعی، جنگ یا مشکلات خانوادگی، کودکان دچار اضطراب، ترس یا سردرگمی می‌شوند. این احساسات می توانند باعث مشکلات رفتاری شوند. درک این موضوع قدم اول کمک به کودک است. نشانه های اضطراب در کودک. نشانه های جسمی شامل دلدرد، تپش قلب، سردرد، تهوع، کابوس. نشانه های رفتاری شامل بیقراری، گریه، چسبیدن به والدین، پرخاشگری، بیخوابی. چگونه با کودک در مورد بحران صحبت کنیم؟ اول ببینید چه چیزهایی شنیده و چه فکری می کند. ساده، صادقانه و متناسب با سن او توضیح بدهید. اطلاعات غلط او را اصلاح کنید، ولی او را سرزنش نکنید. از کلمات کودکانه و قابل فهم استفاده کنید. فقط اطلاعات لازم را بدهید، نه بیشتر. اگر سوالی دارد، جواب بدهید، حتی اگر چند بار بپرسد. و چند موضوع را همزمان مطرح نکنید. برای مشکل خواب کودک راهکارهای زیر را امتحان کنید. ساعت خواب را منظم کنید. از درگیری سر خوابیدن پرهیز کنید. یکی دو ساعت قبل از خواب از دادن غذای سنگین به کودکان پرهیز کنید. شبها کودک را در معرض اخبار ناراحت کننده و استرس قرار ندهید. قبل از خواب کتاب بخوانید یا موسیقی ملایم بگذارید.
چوب به سیب ها زد، چند تا سیب درشت خوشمزه و شیرین افتادن روی زمین.
در صورت تمایل کودک، نور ملایمی در اتاق خواب روشن بگذارید. قبل از خواب خاطرات خوب را مرور کنید. اگر نمی تواند تنها بخوابد، برای یک مدت محدودی در ابتدای خواب رفتن کنارش بمانید. راه‌های افزایش نشاط در کودکان. با هم کارهای ساده و خوشحال کننده انجام دهید. خاطرات شیرین گذشته را برایش تعریف کنید. اگر اشتها ندارد، غذاهای مورد علاقه‌اش را با کمک مستقیم خودش درست کنید. و بدون فشار او را به بازی‌هایی که لذت بخشند دعوت کنید. و برای حمایت روزمره از کودک در دسترس باشید و با حوصله به حرفهایش گوش دهید. فشارهای اضافی مثل بحثهای مالی یا ترسناک را از او دور کنید. روال عادی زندگیش را حفظ کنید، مثل بازی، مدرسه، غذا، خواب. به او آموزش دهید چگونه از خود مراقبت کند. ورزش و بازی آرام در خانه یا فضای باز فراموش نشود. حضور والدین آرامش زیادی به کودک می دهد. و در بازی‌های روزمره، فعالیت‌هایی برای آموزش شیوه‌های صحیح پناهگیری و مواجهه با بحران به صورت بازی و سرگرمی طراحی کنید. برای مشکل پرخاشگری و بدخلقی کودک، راهکارهای زیر را امتحان کنید. وقتی می‌خواهید با او صحبت کنید، آرام صدایش کنید. سر و صدای اضافی محیط را کم کنید. او را از اخبار ناراحت کننده دور نگه دارید. نشان دهید که متوجه ناراحتی او هستید و احساساتش را درک کنید. اعلام کنید که پرخاشگری مورد تایید نیست. رفتارهای مناسب او را تشویق کنید. برای مشکل لجبازی کودک، راهکارهای زیر را امتحان کنید. با کودک وارد جنگ قدرت نشوید. موقعیت‌هایی که باعث لجبازی می‌شوند را پیش‌بینی و حذف کنید. بلافاصله نه نگویید، ولی اگر نگفتن مهم و ضروری است، مخالفت خود را با آرامش بیان کنید. در برابر بی‌احترامی یا بدرفتاری قاطع باشید. و حرف شنوی کودک را تحسین کنید. چه زمانی به متخصص مراجعه کنیم؟ اگر نگرانی کودک بیش از اندازه و کلافه کننده است و اگر ارتباط و عملکرد کودک دچار اختلال شدید شده است، به یکی از مراکز جامعه خدمات سلامت یا متخصصان روانشناسی و روانپزشکی مراجعه کنید. در سخت ترین روزها، کودک بیش از هر زمان دیگری به حضور و آرامش شما نیاز دارد. با کودک مثل یک قهرمان کوچک رفتار کنیم. و به یاد داشته باشید، در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
عصرتون بخیر، شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو و برنامه ایران سربلند هستید. جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مهمان ما هستن همینک از طریق خطوط تلفن. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای عباسی، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه میلاد با سعادت حضرت علی ابن مسترزا، هم خدمت شما تبریک هستم.
بر شما هم مبارک باشه. آقای دکتر، میدونیم که جهان دچار بحرانی شده به خاطر تبعات همین جنگ و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و این مقابله، این در حوزه‌های مختلفی هست. حالا شما خودتون مستحضر هستید در حوزه‌های انرژی، در حوزه‌های کشاورزی، کودهای همین حوزه های کشاورزی. میخواییم راجع به این موارد صحبت بکنیم، در واقع بحرانی که در خود آمریکا الان شکل گرفته، کشاورزان معترضی هستند که با کمبود کودهای مورد نیاز مشاغلشون مواجه هستن و حجم تولیدات رو به ناچار به هر حال محدود کردن و به این شکل غذای کمتری هم در واقع جهان خواهد داشت. بفرمایید، صحبت ابتدایی شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات مهمی که در همه کشورها از اهمیت به سزای برخوردار است، بس امنیت غذاییه. در امنیت غذایی تأمین مواد غذایی که از موضوعات مهم هست.